به نام خداوند. معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه اش دراز کنید. حضور مجلس انس است و دوستان جمعند، و این یکاد بخوانید و در فراز کنید. رباب و چنگ به بانگ بلند میگویند که گوش هوش به پیغام اهل راز کنید. هر آن کسی که در این حلقه نیست زنده به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چو یار ناز نماید شما نیاز کنید. سلام عرض می کنم خدمت عزیزان، برادران و خواهران، مشتاقان مدرسه مولانا و شاگردان مکتب عشق، که شبی رو برای نشستن در حضور اون عزیز، اون نادره نابغه تاریخ قدم به اینجا نهاده اند. و تشکر می کنم از گردانندگان این بزم قدسی روحانی که عنایت و کرامت کردند و بنده رو به این محفل مبارک دعوت کردند و موجب دیدن دوباره و زیارت مجدد یاران قدیم شدند. حقیقتا اگر باید به نام کسی شبی را به سحر رساند، اون کس بهتر و نیکوتر و شیرین لبتر از مولانا نیست. من حرف دلم رو با شما بگویم و اون این است که یکی از دعاهای من همیشه به درگاه خدا این بوده است که اگر قرار است مرا به بهشت ببرد، نزد مولانا هم نشین کند، و اگر قرار است که به جهنم ببرد، مولانا رو شفیع من کند. گرچه نزد مولانا نشستن خود بهشت است، و چه بهشتی بالاتر از همنشینی با اولیاء خداوند. مولانا خودش می‌فرمود که اولیاء خداوند کمترین کاری که با آدم می‌کنند این است که در آدمی قیامت به پا می‌کنند، آدمی رو گرم می‌کنند، در درونشون صد قیامت نقد هست، کمترین آن که شود همسایه مست. کمترینش این است که همنشین خود رو مست می‌کنند، گرم می‌کنند. همون تعبیری که در شعر دیگری دارد، کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. مردان الهی رو از روی روشنی بخشی و از روی گرمی بخشی میتوان شناخت. بعضی ها به قول شمس تبریز میگفت که در پای سخن کسی بودیم گویی از سخنش یخ میبارید، ولی بعضی ها از کلامشون قیامت میبارد، با سخنشون محشر میکنند، دلها رو زیر و زبر میکنند، آدمی رو دگرگون میکنند، و همنشینی با اونها عین بهشت است، عین قیامت است، عین محشر است. من در همین مقدمه کوتاهی که گفتم دو تعبیر رو به کار بردم که میخواهم همون دو تعبیر رو برای شما باز کنم و بگشایم و درباره اش توضیح بدهم، تا شخصیت مولانا، عمل او، نقش او و اثر او در ما روشن‌تر شود. یکی این که گفتم کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. بس بکوشیدی ندیدی گرمه ای، زان سبب آورده ای بیشرمه ای. دیگری این که آدمی رو دگرگون می کنند، قیامت به پا می کنند، زیر و زبر می کنند، و این هر دو نقش که از آن مولاناست، نه فقط در آدمیانی که هم روزگار او بودند ظاهر شد، بلکه اکنون هم که ما پس از 700 سال و 7 قرن حجاب کتاب او رو بر می داریم و می خوانیم، کتاب او همچنان یک آتشکده است همچنان یک میکده است، یک خمخانه است و شما را مست میکند، شما را آتش میزند. و من گمان ندارم که کسی در عمر خود یک ساعت با این بزرگ نشسته باشد و هوس نکرده باشد که همه عمر با او زندگی کند. من مفتخرم، مباهیم، مبتهجم به این که 50 سال از عمر خودم رو در همنشینی و انس با این بزرگوار سپری کردم. 50 سالی که به یک خواب شیرین میمانست و اکنون هم که اون خاطره لطیف و لذیذ رو به یاد می آورم، اونقدر برای من تعالی بخش و لطافت بخش است که نمی دانم خدا را به خاطر این نعمت بزرگ چگونه سپاس گذاری بکنم. هیچ نعمتی در این عالم برتر از همنشینی با اولیاء خداوند نیست. شما شنیده اید خداوند نعمت بسیار دارد، به بندگان خود می دهد، اونهایی رو که دوست دارد. حتی اونهایی که خدا رو دوست ندارند باز هم مشمول جود و کرم و رحمت و احسان خداوند می شوند. اما نعمتی برتر از شناختن اولیاء خداوند، هم نشینی هم سخنی با اونها نیست. و در این گفتگوها و در این مجالستها هوایی می رود و نسیمی می وزد که عین نسیم بهشت است. و کسانی که چنین تأثیری در سخنشان هست، شما بدانید و شک نکنید که کلامشون از جای دیگر برمی خیزد و منبع و مخزن دیگری دارد. سر ماندگاری مولانا هم همین بوده است. و مهمترین کاری که با روان ما و نفس ما میتواند بکند همین است که ما رو دگرگون کند. گفتم مولانا روشن میکند آدمی رو و کار مردان روشنی و گرمی است. این مهمترین یا بارزترین صفتی است که در مردان الهی هست. مولوی دو جا در دیوان شمس، یک جا میگوید که من غلام شمسم و جای دیگر میگوید من غلام قمرم. هر دوی اینها یک مرجع دارند و اون این که من غلام نورم، غلام روشنیم، چون روشنی هم از خورشید کسب میشود و هم از ماه. چون غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. به قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم، به گریزم از امارت صفت خراب گویم. در این ابیات نکته بلندتری هم آشکار می شود و اون این که نور دنبال تاریکی ها می رود تا اونها رو روشن کند. روشنی ها که حاجت به روشن شدن ندارند. نور طالب ظلمت هاست. اونها که تاریکند و تیره اند نباید مایوس باشند. اونها باید بدانند که نور به سراغ اونها خواهد رفت. چو رسول آفتابم به طریق ترجمانی، به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. به قدم چو آفتابم به خرابه ها بتابم، من به دنبال ویرانه ها می روم. اونجایی که کسی چراغی روشن نکرده است، اونجایی که خانه ای نیست، بی صاحب است، من مانند آفتاب پا به اون ویرانه ها می گذارم، اونها رو آباد می کنم، مأمور می کنم. و نقش ما در این جهان این است که دست بگیریم از اونها که افتاده اند، از اونها که درمانده اند. اما غلام قمر بودنش آشکارتر از آن است. من غلام قمرم، غیر قمر هیچ مگو، پیش من جز سخن شهد و شکر هیچ مگو، سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو، ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو. دوش دیوانه شدم، عشق مرا دید و بگفت آمدم، نعره مزن جامه مدر هیچ مگو، من به گوش تو سخنهای نهان خواهم گفت، تو به سر گوی بلی جز که به سر هیچ مگو. گفتم ای عشق من از چیز دیگر می ترسم، گفت اون چیز دیگر نیست دیگر، هیچ مگو. قمری جان صفتی در ره دل پیدا شد، در ره دل چه لطیف است سفر، هیچ مگو. گفتم این چیست بگو، زیر و زبر خواهم شد، گفت می باش چنین زیر و زبر، هیچ مگو. گفتم این روی فرشته است عجب یا قمر است، گفت این غیر فرشته است و بشر، هیچ مگو. ای نشسته تو در این خانه پرنقش و خیال، خیز از این خانه برو رخت ببر، هیچ مگو. گفتم ای جان پدری کن، نه که این وصف خداست، گفت این هست ولی جان پدر هیچ مگو. غلام قمر هم بود مولانا که باز هم غلام نور بودن است و از این طریق روشن کنندگی خود رو برای ما آشکار می کرد. و چنان که گفتم تاریک ها و تیره ها به سوی روشنایی ها می روند و باید بروند، همچنان که شمس به سوی مولانا آمد و این بهترین تمثیل این حقیقت بود. شمس که آفتاب بود به سوی ویرانه آمد که دل مولانا بود و اون دل رو آباد کرد، اون دل رو روشن کرد، آتش زد، مست کرد و این مست رو به دست تاریخ سپرد تا قیامت آدمیان دیگر رو از خمخانه خود بنوشاند و مست کند. چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. تمثیلی که مولانا از شمس می کند این است، میگه مغازه شکر فروشی داره، هر وقت به او مراجعه کردم جنس داشت، شکر داشت، یک بار نشد که به من بگوید که برو شکر ندارم. هوسی است در سر من که سر بشر ندارم، من از این هوس چنانم که ز خود خبر ندارم. سحری ببرد عشقش دل خسته را به جایی که ز روز و شب گذشتم، خبر از سحر ندارم. چه شکر فروش دارم که شکر به من فروشد، که نگفت عذر روزی که برو شکر ندارم. یک خمخانه مستی است این غزل و شرح دقیق حال مولاناست در قیاس با اون شکر فروشی که از دست او شکر و شیرینی می گرفت و کام خود رو و جان دیگران رو شیرین می کرد. اما صفت دومی که از مولانا گفتم این بود که زیر و زبر می کرد، زیر و زبر شده بود که دیگران رو زیر و زبر می کرد. من توفیق داشتم 5 سال پیش در دانشگاه میریلند سخنرانی مبسوطی در باب مولانا کردم و کل اون سخنرانی حول 2 واژه و 2 تعبیر از تعبیرات مولانا بود، یکی شیرینی و شکر و دیگری زیر و زبر. و در آنجا گفتم که این تعبیر زیر و زبر نزدیک 100 بار در ابیات مولانا به کار رفته است. اگر بخواهید اهمیتش رو بدانید، در کل دیوان حافظ زیر و زبر 1 بار بیشتر به کار نرفته است. این نکته است که اگر چیزی بر در روان شما باشد بر زبان شما هم جاری خواهد شد، و اگر چیزی از زبان شما غائب باشد علامت آن است که از روان شما، از ذهن شما هم غائب است. کسی که این همه سخن از زیر و زبر شدن میگوید علامت آن است که زیر و زبر شدن رو تجربه کرده است، وجود او زیر و زبر شده است، دگرگون شده است. و این نتیجه همون دیدار و ملاقات معجزاسایی است که با معلم خود کرد. وقتی که شمس میخواست به سفر بره و مولانا رو میخواست به فراق خود مبتلا بکنه، غزلها سرود مولانا، غزلها سرود، هم قبل از رفتن شمس، هم پس از رفتن شمس، هم پس از ناامیدی از بازگشت شمس. گفت بشنیدم که قصد سفر میکنی، مکن. مهر حریف و یار دگر میکنی، مکن. تو در جهان غریبی، غربت چه میکنی؟ قصد کدام خسته جگر میکنی، مکن. ای مه که چرخ زیر و زبر از برای توست، ما را خراب و زیر و زبر میکنی، مکن. چه وعده میدهی و چه سوگند میخوری؟ سوگند و وعده را تو سپر میکنی، مکن. ای آنکه از وجود و عدم برگذشته ای، از خطه وجود گذر میکنی، مکن. کلماتی و اشعاری که کلمه زیر و زبر در آنهاست در شعر مولانا فراوان است و نشان میدهد که یک حادثه بزرگ در روح او و در روان او رخ داده است که جز با تعبیر زیر و زبر نمیتوانسته است از آن یاد کند و این زیر و زبر کردن رو گاهی به لفظ قیامت، گاهی به لفظ حشر، گاهی به لفظ مستی ادا می کرده است. هرچه بوده است یک تحول بنیان شکن در ساختمان هستی او رخ داده بوده است و او رو یک انسان دیگر کرده بود. حالا نکته ای که می خواهم امشب با شما در میان بگذارم پس از این مقدمه چیزی غیر از این نیست، یعنی میخواهم سیر این تحول رو و تکون این شخصیت نوین رو برای شما به اختصار تمام عرض بکنم. مولوی کسی نیست که بتوان او رو در یک سخنرانی و یک کتاب خلاصه کرد، ولی او رو میتوان البته در یک کلمه خلاصه کرد و او این عارف عاشق است. اما برای اینکه انسان بداند که عارف بودن و عاشق بودن چیست و چگونه با هم جمع می شود و کاری که عاشقی با جان مولانا کرد چه بود، چگونه برای او آموزگاری کرد، چگونه برای او درمانگری کرد و هدیه‌ای که شمس به او داد و او را عوض کرد اون هدیه چه بود، هدیه‌ای که باعث شد تا مولانا چنان که گفتم وقت فراق شمس بگوید که تو از چشم من، از جان من، از خرد من، از عقل و روان من برتری و با رفتن تو من هیچ میشم، صفر میشم. اون چه وجودی، چه شخصیت تازه‌ای بود که به مولانا بخشید. وقتی که مولانا شنیده بود که شمس میخواهد برود، چنان که گفتم غزلها سرود، یکی دیگش، یکیشو خوندم براتون، یکی دیگش این بود که گر رود دیده و عقل و خرد و جان تو مرو، که مرا دیدن تو خوشتر از ایشان، تو مرو، تو مرو، ور بروی جان مرا با خود بر، ور مرا می نبری نیز از این خان تو مرو. اهل ایمان همه در خوف دم عاقبتند، خوفم از رفتن توست ای شه ایمان، تو مرو. خشم خود را من و ما، خشم تو بس سنگ دل است، ای ز تو سنگ شده لعل بدخشان، تو مرو. که بود ذره که گوید تو مرو ای خورشید، که بود بنده که گوید به تو سلطان تو مرو، لیک تو آب حیاتی همه خلقان ماهی، از کمال کرم و رحمت و احسان تو مرو. هست تومار دل من به درازای ابد، برنوشته ز سرش تا سوی پایان تو مرو. از این لطیفتر، از این زیباتر و گویاتر نمیشه گفت که یک توماری از ازل آغاز شده باشه و تا ابد کشیده شده باشه، از خط اول تا خط آخر یک سره نوشته شده باشد تو مرو، تو مرو، تو مرو، تو مرو. این تصویری که مولانا می آفریند، این تصویر هنرمندانه که میگه تومار دل من به درازای ابد است، از ابتدا تا پایانش نوشته شده مرو، 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 بمان، بمان، بمان. چگونه آدم میتونه که با اخلاص و با صمیمیت به یک کسی این گونه التماس بکنه؟ مولانا رو شما نباید شاعری بینگارید که مبالغه میکرد، اغراق میگفت، سخن شاعرانه میگفت، میخواست زیبایی و مجاز استعاره کنایه در کار بکند تا دل شنوندگان و خوانندگان رو برو باید. اصلا از شنونده و خواننده غافل بود، اصلا در پی این نبود که کسی سخن او رو میشنود یا نمیشنود، بعدها کسی اونها رو خواهد خواند یا نخواهد خواند، مطلقا اینها از ذهن او غائب بود. و وقتی که سخن میگفت خودش بود و معشوقش، هیچ کسی دیگری در دنیای او حضور نداشت. و آدمی با معشوق خودش هیچ وقت با کنایه حرف نمیزند، هیچ وقت در لفافه سخن نمیگوید، هیچگاه مبالغه و اغراق نمیکند، هیچگاه سعی نمیکند که معشوق خودش رو بفریبد. اینطور نیست، بلکه حقیقت حال خودش رو با او در میان میگذارد. داستانی رو مولانا برای ما میگوید، میگوید که عاشقی بود که دائما نامه مینوشت به معشوق خودش، تا بالاخره به وصال معشوق رسید، نزد معشوق رو نزد خود دعوت کرد، هم نشین او شد. در اونجا هم یک نامه نوشته رو تحویل معشوق داد، گفت معشوق این اگر بهر من است، وقت وصل این عمر ضایع کردن است. گفت اینو بر من نوشتی؟ تا به من نرسیده بودی نامه میدادی، به من که رسیدی دیگه نامه یعنی چه؟ دیگه با من حرف بزن، حرف دلت رو بگو، به صراحت سخن بگو، صفحه دلت رو پیش من باز کن. مولانا به یه اعتبار به معشوق خودش رسیده بود، البته از فراق خیلی میترسید که آخرم به سرش آمد، از فراق خیلی میترسید. و اینکه در دیوان شمس بارها این نکته رو بیان کرده، علامت این است که میدانست این وصل کوتاه مدت است. ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، چون خزان بر شاخ و برگ دل مزن، خلق را نالان و سرگردان مکن، بر درختی کاشیان مرغ توست شاخ مشکن، مرغ را پران مکن، این تناب خیمه را بر مکسلان، خیمه توست آخر ای سلطان مکن، گرچه دزدان خصم روز روشنند، هرچه میخواهد دل ایشان مکن، نیست در عالم ز هجران تلختر، هرچه خواهی کن ولیکن آن مکن. میترسید. این هجران، هجران متفاوتی بود. یه وقت یار آدمی از آدمی جدا میشود، یه وقت خود آدمی از آدمی جدا میشود، فرق میکنه. یه وقت کسیست که شما او رو خیلی دوست دارید، شما رو ترک میکنه، غمناک است. اما یه وقت خودتون مستین که خودتون رو ترک میکنید، این به مراتب از او دشوارتر است. و مولانا چنین احوالی داشت وقتی که به غیبت شمس و به ترک او میاندیشید. آخه او بود که به شمس میگفت در دو چشم من نشین، ای اون که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشن‌تری. شما فکر کنید یک کسی از خود شما خودتر باشه، از من شما منتر باشه، این بره شما هم رفتین، شما هم تمام شدید، شما هم صفر شدید. شما وقتی که باید در عزای خودتون بگرید، دیگه بر غیبت و موت خودتون باید نالان باشید، همه چیزتون از دست رفته است. و یک چنین نسبتی بود که مولوی با شمس برقرار کرده بود و خداوند شمس رو برای او فرستاده بود تا از او دستگیری بکند. اما مولوی در این مسئله منفعل محض نبود، یعنی چنین نبود که سرگرم کار خود باشه، نشسته باشد بی فکر و بی رغبت، به مدرسه برود، برگردد، شاگرد پروری کند و به زندگی خود راضی باشد. تمام شواهد نشان می‌دهد که این مرد از زندگی روزمره ملال‌آور کسالت بخش خود راضی نبوده است، دنبال یک تحول بزرگ می‌گشته. و این تحول و این تحول خواهی نهایتاً جواب داده است. اینکه مولوی بارها در مثنوی میگوید که اون چه که ما در این جهان داریم این ارتباط و تقاضای دوسویه است، همونطور که من اون دیگری رو میخواهم دیگری هم من رو میخواهد، به شرط اینکه من حقیقتاً بخواهم. طلبها یک سویه نیست. این شرح حال خود مولاناست. تشنگان گر آب جویند از جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان. همونطوری که تشنه آب رو میطلبه، آب هم تشنه رو میطلبه. مولوی دنبال آب بود، تشنه بود. همه شواهد نشان میدهد که سیر نبود. اونچه که خوانده بود، اونچه کرده بود، اونچه که شنیده بود، مقامی که داشت، منصبی که داشت، ثروتی که داشت، حشمتی که داشت، حرمتی که نزد بزرگان شاه داشت، بزرگان شهر داشت، معرفتی و علمی که داشت، هیچ کدام او رو سیراب نکرده بود. گرچه از نظر دنیوی در مقام بلندی بود و همه به حسرت به او نگاه میکردن، همه چیز داشت، خانواده خوشنام، پدری نامدار، درس خوانده، تحصیل کرده، مورد احترام همگان، مفتی، مدرس مدرسه، صاحب شاگردان، خطیب سخنور و زبردست، صاحب حشمت، مال و منال، ولی هیچ کدام اینا او رو اشباع نکرده بود و از درون دنبال یک آب میگشت تشنوار، تا اینکه اون آب جوشید و خودش رو به مولانا عرضه کرد. چون تقاضا بر تقاضا میرسد، موج اون دریا بدینجا میرسد. عقل جزو از کل پذیرا نیستی، گر تقاضا بر تقاضا نیستی. این تعبیر تقاضا بر تقاضا که مولانا میگه یعنی خواستن و خواستن و خواستن و خواستن، نهایتاً موج اون دریا بدینجا میرسد. بیشتر این داستانها و نکاتی که مولوی در مثنوی آورده، اینها رو شرح حال خود او بدانید. درسته که داستان رو از زبان دیگران میگوید. بشنوید ای دوستان این داستان، در حقیقت نقد حال ماست آن. نقد حال خیش را چون پی بریم، همز دنیا همز عقبا برخوریم. نقد حال خودشه، تجربه های خودشه. مولانا حتی در باب قرآن این رو میگه، هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان پاک دریای خدا. بر بخانی و نئی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. قرآن تجربه های انبیاست، حالهای انبیاست، نه قالهای انبیا. احوال روحی اونهاست، من جمله خود شخص پیامبر اسلام علیه السلام. مثنوی هم همینطور است، حالهای شمس است، دیوان شمس همینطور است، احوال مولاناست و پرده از تجربه های راستین و عمیق خود برمی‌دارد. این که بارها به ما میگوید که این طلبکاری مبارک جنبشی است، این طلب در راه حق مانع کشی است. زین طلب بنده به کوی او رسید، درد مریم را به خرما بن کشید. معناش چیه؟ معناش اینه که من طلب کردم وصالش روز و شب، یافتم اکنون به حکم من طلب. من طلبه وجده، هر کس طلب کند میابد. من طلب کردم وصالش روز و شب، یافتم اکنون به حکم من طلب. که این طلبکاری مبارک جنبشیست، این طلب در راه حق مانع کشیست. این مولانای اشباع نشده از مکنت و حشمت و معرفت و منصب، در طلب بود، در تقاضا بود و به دنبال یک تحول بزرگ بود، به دنبال زیر و زبر شدن بود، به دنبال روشن شدن بود. درست مثل بودا، حال بودا رو شنیده اید دیگه، به دنبال روشنی بود و نهایتاً هم بودا شد. بودا یعنی enlightened، یعنی کسی که روشن شده است، لقب روز. یک کسی که در یک خانواده شاهانه بزرگ شده بود، شاهزاده بود، پدرش منع کرده بود که پیر مرد و پیر زن نبیند، مرده نبیند، بیمار نبیند، فقیر و رنجور نبیند، و همه ندیمه های جوان اطراف او رو گرفته بودند. زندگانی او در نهایت خوشی و غافلی و بیخبری میگذشت تا روزی قصر رو ترک کرد و چشمش به مرده افتاد که میبرند، چشمش به پیر مردی افتاد، بیمار که در کنار کوچه نشست و از گدایی میکند. عالم بر او چنان که هست کشف شد، از زندگی کاخ نشینی گذشت و سالهای سال در خلوت به سر برد. طالب روشنایی بود، طالب روشنایی، تا اینکه به جایی که رسید گفت حالا روشن شدم، حالا دیگه فهمیدم حقیقت چیست، آدمی کیست، جهان چیست، زندگی چه معنایی داره. احوال مولانا نشون میده او هم یک بودای دیگر بود، دنبال روشنی میگشت، احساس تاریکی میکرد، دنبال زیر و زبر شدن میگشت، احساس رکود و کسالت میکرد، و دنبال گرمی میگشت، احساس سردی میکرد. همه این احوال تا حدود 40 سالگی بر او گذشت. آدمی میتواند 40 سال که هیچی، 40,000 سال عمر کند و در خامی بماند، پخته نشود، مگر اینکه کرمی دستگیر او بشود. اینکه مولوی در مثنوی جاهای اشاره می کند، میگه بعضی ها هستند که خامند، چاره اون دل عطای مبدلیست، داد حق را قابلیت شرط نیست. اینا چاره شون اینه که یک دگرگون کنندهی به اینها برسد. اینا پند به کارشون نمیاد، اندرز به کارشون نمیاد، دارو به کارشون نمیاد، یک زیر و رو کردن. و او فقط از کسی برمیاد که مبدل یا مبدل الهیست، بیایند و این دل رو بگیرند و از نو شستشو کنند و یک انسان دیگری رو بپرورانند و از نو تولید کنند. مولوی چنین وضعی داشت. این 40 سالی که بر او گذشت، یا 38 سال قبل از دیدار با شمس، یک انسان عالم اما انسان جستجوگر و ناآرام و غیر اشباع شده بود. خیلی ها هستند به اون چه که دارند راضی اند، او نبود. و این رضایت از یه جهت در این جهان چیز خوبی است و از یک جهت هم چیز خوبی نیست. گاهی رضایت به معنای رکود است، یعنی این که آدمی در همون جایی که هست بماند و به همون خوش باشد و برتر و افزونتر از آن رو طلب نکند، چه در عالم رفاه زندگی و چه در کارهای نیکی که انجام میدهد، چه در کمالاتی که کسب میکند، معرفتی که میاندوزد. آشکار است که مولوی گشتی در احوال بزرگان زده بود، نه صوفیان او رو راضی کرده بودند، نه متکلمان او رو راضی کرده بودند، نه فیلسوفان، نه فقیهان، هیچ کدوم. همه اینها در سخنان بعدش که به زبان آورد آمده است، نشان می‌دهد که همه این عوالم رو در نوردیده است، همه این جهانها رو گشته و در آنها قدم نهاده و یکی یکی این گونه بزرگان رو آزموده است. چیزی که او رو تکان بدهد، چیزی که او رو مست کند و گرم کند، در آنجا نیافته است. ولذا تقاضا بر تقاضا می کرد تا اینکه به جایی برسد. من در زندگی مولانا که دقت می کنم، او در واقع طالب زندگی پیامبرانه بود، یعنی به چیزی کمتر از یک حیات نبوی رضایت نمی داد. گرچه که فقیهان رو آزموده بود، گرچه که متکلمان رو و صوفیان رو و دیگران رو، و در آنها هم محاسنی دیده بود، اما برای او کم بود. او طالب یک حیات پیامبرانه بود، اون اوصافی که پیامبران واجد بودند، اون همه جانبگی، اون روشنی، اون یقین که انبیا داشتن، اون یقینی که نه نزد فقیه پیدا میشه، نه نزد فیلسوف پیدا میشه، نه نزد متکلم پیدا میشه، اون شجاعت و جسارت و بصیرتی که نزد پیامبران پیدا میشود، که نزد نه فقیه هست نه متکلم است، اون ترسی که نزد پاره از دینداران و صوفیان دیده بود، نه هیچ کدوم برای او رضایت بخش نبود. بعدها وقتی که از احوال خود سخن می گفت، برای ما معلوم می کرد که همه این عوالم رو در نوردیده، پشت سر گذاشته و به جای بالاتری رسیده. به گمان من در میان پیامبران مولانا شاید از همه بیشتر، گرچه مسلمان بود و عشق می‌ورزید به پیامبر اسلام، اما الگوی او ابراهیم بود. ابراهیمی که فرزندش رو می‌خواست قربانی بکنه. این شجاعت، این بصیرت، این فراتر رفتن از اخلاق برای مولوی خیلی معنی داشت. بارها در مثنوی مولوی اشاره می‌کند به اینکه آدمی آدمی است وقتی که قبول کند که قربانی شود. این قربانی شدن، قربانی کردن از مفاهیم کلیدی نسل مولاناست و چنان که گفتم نشانه این است که گویی خود او هم در زندگی یک تجربه قربانی کردن رو داشته است. حقیقتا هم اینطوری بود. مولوی خودش رو قربانی کرد، هیچ کم از قربان کردن نبود، همه اون چرا که داشت داد. قربانی کردن معنای دیگری نداره، همه چیزش رو داد، نام نیکش رو داد، در زمان خودش ثروتش رو داد، مکنتش رو داد، احترامی رو که بین شاگردان بود داد، شغلش رو داد، همه چیز رو فروخت، همه چیز رو یک قمار کرد به تعبیر خودش. و اون شعر لطیفی که همه شنیدید، کنکن قمار بازی که بباخت آنچه بودش، بنماند هیچش الا هوس قمار دیگر. تازه آرزو داشت یه بار دیگه از این قمارها بکنه، 10 بار دیگه از این قمارها، یک قمار خوش عاقبت کرد. این قربانیست دیگه. تازه ما وقت قربانی کردن یه گوسفند دیگری رو قربانی میکنیم، چه جای اینکه خودمون رو قربانی بکنیم. و در اصل قربانی همین است. در قربانی کردن اسحاق، ابراهیم خودش رو قربانی کرد. خدا دستش رو گرفت، نذاش اسحاق رو یا اسماعیل رو سر ببره. ابراهیم بود که خودش رو قربانی کرد. کدوم پدر حاضر میشه که سر فرزندش رو ببره؟ کدوم پدر؟ نفس این اقدام، ولو اینکه این اقدام واقع نشد، و فدیناه به ذبح عظیم و خداوند گوسفندی فرستاد، ولی نفس این که این پدر مصمم شده بود و اقدام کرد و چاقو به دست گرفت برای اجرای فرمان خداوند، این در حقیقت قربانی کردن ابراهیم بود. خودش اونجا قربانی کرد. اون صحنه قربانی اسماعیل نبود، اون صحنه قربانی ابراهیم بود. اون وقت مولانا وقتی که میگه من چو اسماعیلیانم بی هزر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تمتراق و از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا. شما در اونجا میبینید که اون حادثه اسحاق یا اسماعیل و ابراهیم چجور در جان این مرد نشسته، چگونه چشمش در این واقعه عجیب تاریخی خیره مانده است. اون پدر که بود؟ اون پسر که بود؟ اون رخداد چه بود؟ حقیقت اون ماجرا چه بود؟ چگونه پسری حاضر شد پسر پدرش سر ببرد او را؟ چگونه پدری حاضر شد پسرش رو سر ببره؟ پیام این داستان چه بود؟ سر و حکمت او چه بود؟ چیزی که یک فیلسوف بزرگ مسیحی به نام کیرکگارد رو تمام عمرش به خود مشغول کرد، مولانا رو هم مشغول کرده بود. حقیقتا در این حادثه خیره مانده بود. فوق ستایش است، فوق تحسین است، فوق تحلیل است، فوق تجلیل است. حادثه ناب و نادر و بی‌نظیری در تاریخ بشریت و در عالم ادیان است. هیچ پیامبری چنین مأموریتی نیافت و هیچ پیامبری چنین اقدام و جرأتی نکرد. و این ابراهیم که سرفراز بیرون آمد و اسماعیل که سرفراز بیرون آمد، این معنا این بود که پیامبری از این جنس است. فقط کسانی که میتونن چنین اقدامی و چنین تصمیمی رو بگیرن میتوانن پیامبر بشن. خدا اولیایش اولیای این چنینی دارد. ولی خداوند شدن آسان نیست، ظرفیت فراخی میخواهد به وسعت همه اقیانوس های عالم. این شجاعت، این اقدام، این دلیری، این فوق اخلاق رفتن و این گذشت که فرزند خودت رو سر، این نمونه‌ای بود که مولوی همیشه به دنبال اون روان بود. اون ملالتی که از زندگی یک نواخت و سرد خودش می برد با نظر کردن در این حوادث آتش‌انگیز تاریخ ادیان رو می زدود و خودش رو سعی می کرد به این پیامبر هرچه نزدیکتر بکنه. دو تا حادثه در تاریخ مولوی رو به خود مشغول کرده بود و همین ها بود که جان پرتقاضای او رو تا به اونجا برد که به اون معلم عشق رسید و در جان او آتش زد. یکی همین حادثه ابراهیم بود. بارها این رو مولوی ذکر میکنه که عاشقان در پی قربان کردن خیشند و عید عبارت است از عید قربان. ما عید دیگری نداریم و عید قربان یعنی عیدی که آدمی خودش رو قربانی میکنه، نه عیدی که چیز دیگر رو، کس دیگر رو، حیوانی رو قربانی میکنه، مالی رو میبخشه، خودش رو میبخشه. دشمن خیشیم و یار اون که ما را میکشد غرق دریاییم و ما را موج دریا میکشد. زان چنان شیرین و خوش در پای او جان میدهیم کان ملک ما را به شهد و شیر و حلوا میکشد. نیست عزرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشد. همچو اسماعیل قربانوار پیشش سر بنه، سر مکش از دست او تا میکشد تا میکشد. این ببندم یا بگویم سر عشق عاشقان، گرچه منکر خیش را از خشم و صفرا میکشد. صد تقاضا میکند هر روز مردم را اجل، صد تقاضا میکند هر روز مردم را اجل. عاشق خود بین که خود را سخت رسوا میکشد. شما ببینید که میگه اینطور نیست که عجل به سراغ عاشقان بیاد، عاشقان به سراغ عجل میروند. عاشقان طالب مرگ هستند، طالب قربانی خود هستند و این قربانی کردن نه اینی که مایلن بمیرن. آدمی مایل باشه نباشه آخرش میمیره، نه، مایلن خودشون قربانی بکنن. یک حادثه بود در تاریخ. یک حادثه دیگرم که کمتر شنیده شده است اما مولانا اون را آورده است، معلومه که از اونم درس آموخته، برای همه ما هم درس آموزه. همه اینهایی رو که من میگم قصه نقل نمی کنم، من این رو میگم برای اینکه عرض کنم به خودم، به همه دوستان که قربانی کردن خیش، بخشش، گذشت، از وضع موجود فراتر رفتن، از وضع موجود ناراضی بودن، بهتر از اون رو خواستن، کمال بیشتر یافتن شرط است. و این بزرگان قله هایی هستند که با نگاه به اونها ما میتوانیم قدری خودمون رو بالاتر بکشیم و بدانیم که ظرفیت انسانیت اونقدر فراخ است که این کمالات رو میتونه در خودش جا بده و هیچ چیزی نیست که در آدمیت آدمی نگنجد. یک چنین موجود پرسعه‌ای و پروسعت وجودی خداوند آفرید است. قصه دیگری را مولانا از موسی این دفعه نقل می‌کند. می‌گوید که گوسفندی از کلیم الله گریخت. موسی شبان بود و گوسفند می‌چران. یه گوسفندی فرار کرد از گلش و موسی هم به دنبالش در بیابان دوید. گوسفند می‌دوید و می‌دوید و موسی هم به دنبالش می‌دوید. انقدر موسی در این بیابان به دنبال این گوسفند دوید که عرق کرد، خسته شد، تشنه شد، عصبانی شد، اما این گوسفند هنوز نایستاده بود تا بالاخره گوسفندم خسته شد و افتاد روی زمین. حالا ببینید مولوی چه کار میکنه. خدا و ملائک رو اونجا نگه داشته، دارن این حادثه رو نگاه میکنن از بالا ببینن چه اتفاق میفته. یک گوسفند بی جان، خسته، ضعیف، مظلوم، بی پناه، مطلقا بی پناه، یک موسای قوی هیکل اما خسته، عصبانی، تشنه و دارای همه گونه قدرتی نسبت به این گوسفند. هیچ کس هم نیست که او رو ملامت کنه و مؤاخذه کنه. خدا داره تماشا میکنه، ملائکه هم دارن تماشا میکنن. موسی خودشو میرسونه به این گوسفند، این گوسفند رو بغل میکنه. گفت گیرم بر خودت رحمی نبود، بر منت رحمی نبود، نفس تو بر خود چرا استم نمود؟ گفت به من رحم نکردی، به خودت چرا رحم نکردی؟ چرا انقدر خودتو خسته کردی؟ نوازش کردین گوسفند رو، بوسیدش و گفت که آدم با خودش که ستم نمی کنه، دیگری که هیچ. گفت با ملائک گفت یزدان آن زمان که نبوت را همی زیبد فلان. گفت این لایق پیامبریست، آدمی که این محبت بی‌دریغ رو داره، به طوری که میتواند جلوی خشم خودش رو بر بی‌پناه‌ترین ضعیف‌ترین موجود بگیره، میتواند پیامبر بشود. شما ببینید دو تا تصویر فوق‌العاده زیبا مولوی جلوی چشم ما گذاشت. یکی محبت بی‌دریغ، بندگان حق رحیم و بردبار، خوی حق دارند در انجام کار. این بردباری معناش همینه دیگه، یعنی این بار سنگین غضب رو و زحمت دیگران و آزار دیگران رو ببری و هیچ نگویی. این بردباری، این رحمت و خیشتنداری. یکی هم از اون طرف اون حرکت موفق تاریخی، اون شجاعت و اون گذشت قربانی کردن. این دوتا وقتی که با هم جمع بشه آدمی پیامبر صفت میشه. پیامبران رو خدا اینجوری امتحان کرد. مولوی وقتی که سرگذشت بزرگان رو میخون، میان متکلمان، میون فیلسوفان، واقعا کدوم اینا این کارا رو کردن؟ کدومشون یه گذشت بزرگ کردن؟ در همه اینها اون چه که بزرگ بود من بود. این تشخیص مولوی و تشخیص الحق درستی هم بود. علمشون رو زیاد میکردن برای اینکه نشان بدهن که من فر بهتری دارن، شخصیت خودشون رو به دیگران بفروشند و حرمت دیگران رو جلب کنند و جا رو بر دیگران تنگ بکنند. حسادت هایی رو که میان این اقوام میدید، حتی صوفیان رو، صوفیان که به ظاهر میگفتند به زبان که از همه چیز گذشتند، ترک دنیا کردند و به مال و منال و مکنت عالم و قدرت هیچ اعتنایی ندارن، اما خب در عمل میدید که اینطور نیست. واقعا به تعبیر خودش میگفتش که دیر یابد صوفی آز از روزگار، لاجرم صوفی بود بسیار خار، از هزاران تن یکی زین صوفیند، باقیان در دولت او میزیند. از هزار تا صوفی یکیشون صوفی باقیان، بقیه زیر پرچم اونن، سر سفره اونن، نون او رو میخورن، ولی خودشون حظی از معنویت ندارن، واقعیتی در جانشون ننشسته است، گرمی و روشنی حاصل نکردن. اینا رو میدید. این حسادت ها که میان فقیهان بود، اونها که اساسا گفتنی نیست، در شعر حافظ اینها خیلی آشکارتر است. مولانا با فقیهان چندان در نپیچید، برای اینکه حکجانش به دست اونها بود و حقیقتاً با قومی که پول میگیرن که یا زندگی میکنن برای اینکه شما را از میان بردارن، سخت میشه در پیچید. اما خب به هر حال حرف خودشو میزد. خب اون طرف که عشق میافزود درد، بوحنیفه و شافعی در سینه کرد. بوحنیفه و شافعی که تو نماد فقیهانند، اینا راجع به عشق اصلا حرفی نداشتن بزنن. اونا مدرسه عشق باز نکرده بودن. به قول حافظ گفت از شافعی مپرسیدم سال این مسائل. اونا رو نباید اصلا وارد این ماجرا کرد. اونا درس محبت نمیدادن، اونا درس حلال و حرام میدن. به جای خود نیکوست، اما حسادتی که میانشون هست، رقابتی که میان اونهاست، قشریتی که در میان آنهاست و نبودن معرفت و معنویت. متکلمانی که بر سر اموری جدال می کنند که به گمان مولانا راه حلی ندارد. مولوی قرنها قبل از کانت معتقد بود که عقل آدمی به حل پاری از مسائل فلسفی نمی رسد. در میان جبری و اهل قدر همچنان بحث است تا حشر ای پدر. تا روز قیامت بر سر این که آیا اختیار حقیقت داره یا جب، میگه تا روز قیامت این بحث جاریست و حل نخواهد شد، چون که مقضی بود رواج اون روش میدهدشان از دلائل پرورش. میگه این خواست خود خداوند است که این قصه ادامه داشته باشه، لذا از دلائل پرورش میده، یعنی یه دلیل یاد این میده، یه دلیل یاد اون میده. امروز این بر او پیروز میشه، فردا اون بر این پیروز میشه، همچنان جنگ است تا حشر پدر. بعد در پایان بحث میگه چی؟ میگوید آن که برد بحث را عشق است و بس، کوز گفتگو شود فریاد رس. اصلا در اون سطح، در اون عالم و با اون منطق نمیشه این مسئله را حل کرد. ما یه دنیای دیگری رو باید بسازیم، در اون دنیا که دنیایی است که در و دیوارش از محبت ساخته شده، در اونجا شما مسئله جبر و اختیار و امثال اونها را حل خواهید کرد. در و دیوار و بنایی که به قول حافظ خلل نداره، خلل پذیر بود، هر بنا که میبینی مگر بنای محبت که خالی از خلل است. مولوی متکلمان را هم آزموده بود و دیده بود که وارد مباحثات و مشاجرات شدن که جز تضییع عمر هیچ حاصلی نداره. قبل از قرنها، قبل از این فیلسوفان آنالیتیک مال زمانه ما که واقعا بر سر موضوعات بسیار خرد با یکدیگر جدال میکنن، او مولوی به ما میگفت که عقده را بکشاده گیره منتهی، عقده سخت است بر کیسه توهی. یه یک کیسه خالی 100 تا گیره بهش زدم، تازه گیره ها رو واکنی آخر هم چیزی گیره نمیاد. فخر میکنی که من توانستم این گیره ها رو باز کنم. فقط کسی که این عوالم رو تجربه کرده باشه حرف میتونه بزنه. بنده شخصا سالها تو فلسفه آنالیتیک عمر خودم رو گذراندم. من خوب میفهمم مولوی چی میگه، خیلی خوب میفهمم، و از وقتی که این شعر مولانا رو خوندم فراموشم نشده است که عقده را بکشاده گیری منتهی، گرفتم که گره رو وا کردی. خب آخرش که چی؟ عقده سخت است بر کیسه توهی، در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چند دگر بکشاده گیر، چند تا گره دیگم وا کن. افتخار هم بکن که بنده گره گشایی کردم. آره گره گشایی کردی، اما گره ای که روی کیسه خالی بود وا کردی. چی گیره تو اومد، چی گیره دیگران آمد. واقعا نکته ایست اینا. ما خیلی ممکنه همه عمرمون تو اینجوری ها صرف بشه، یعنی به خود کیسه کاری نداریم، به گره هاش کار داریم. هی من گره میزنم شما وا میکنین، شما گره میزنین من وا میکنم. یه دفعه از خودمون نمیپرسیم که این گره ها وقتی که تمام شد وقت چی، آخرش گیره کی میاد. غفلت معناش همینه، غفلت معناش همینه که آدمی این پیکچر بزرگ رو نبینه، به یک موضوع خرد گیر بده و تمام عمرش رو سپری کنه. یه وقتی یه داستانی میخوندم که یک پاسبانی شب در پست خودش دید که یک کسی یه گاری رو، گاری های دستی رو داره میبره پر از پوشال، و مشکوک شد و ایستاد و آمد و تمام این پوشال ها رو گشت و زیر و بالای گاری رو، چیزی پیدا نکرد و گفت خب برو رفت. فردا شب دوباره تکرار شد، دیدم آدم بازی کاری دستش برو پوشال بازگشت، باز چیزی نیافت و رفت. بعد از مدت ها پست این پاسبان عوض شد و در جای دیگری مشغول خدمت بود. همون مرد شبانه رو دید در خیابان، گفت فلانی ما که نفهمیدیم تو چی کار میکردی، حالا حقیقتش چی بود؟ که حقیقتش این که خود گاری ها دوزی بود، تو فکر میکردی که لای پوشالا یه چیزیه، نه کل ماجرا، تو این بیگ پیکچر رو نمیدیدی. آدم یه وقتی از کل یونیورس، از کل عالم، از کل تاریخ غافل میشه، به یه چیزی خیره میشه و نگاهش رو میدوزه که چون بریده از واقعیت است و از بقیه ماجراست، به او تصویر غلطی از واقعیت میده و عمر او رو صرف امور بیهوده میکنه. مولوی این رو هم دیده بود، این گره گشایی ها و این موشکافی های فیلسوفانه و متکلمانه، دیده بود که پاره از اینها چقدر از معنویت به دورن، خدا رو به صد دلیل اثبات میکنن اما ذره ای از خدا نمیترسن. به تعبیر خود مولوی از پی این عالمان ذوفنون گفت ایزد در نبی لایعلمون. لایعلمون که خدا در قرآن گفته این که برای این عالما گفته، ظاهرا عالمن اما لایعلمون هیچی بلد نیستن، برای اینکه بلد بودن به این معناست که شما در عملتون تأثیر بذاره علمی که شما دارید. به همین دلیل میگفت اینا کاسبان علمند، اینا علم آموختن برای اینکه کاسبی کنن باش بفروشند. دقیقا مثل بسیاری از ماها علم تقلیدی بود بهره فروخت، چون ببیند مشتری خوش برفروخت. مشتری علم تحقیقی حق است، دائما بازار او با رونق است. او نشسته مست در بیع و شرا، مشتری بی حد که الله اشترا. مولوی دنبال علم تحقیقی میگشت، نه علم تقلیدی، نه علمی که به درد فروختن میخوره. دیده بود امروز هم خب ما فراوان میبینیم دیگه، کسانی که علمشون دستشونه میبرن اینجا اونجا، کی ازشون گرونتر میخره؟ به خاطر همین حاجتی هم که دارن و استغنایی که ندارن، حاضرن که علمشون رو در پای خوکان قربانی کنند، به تعبیر ناصر خسرو. اینا رو هم دیده بود مولوی، فیلسوفان رو دیده بود که به تعبیر او راه پیامبران رو دور می کنند. فیلسوفان خدا رو به منزله یک راز معرفی می کنند، به تعبیر مولانا رازی که او رو باید گشود، معمایی که باید او رو حل کرد. اما مولوی خداوند رو به صورت یک معشوق میدید، ناز. اون که حلاج میگفت معشوق همه ناز باشد نه راز. راز گشودن راز کار ریاضیداناست، کار فیلسوفاست. یه معما رو بگیرین حل کنین و بعد از اینم که حل کردین، شما به تفوق خودتون بر اون مسئله و به تواناییتون بر گشودن اون راز غره خواهید شد و حس می کنید که شما مسلطید بر آن راز، شما صندوق این معما رو گشودید و این رمز رو کشف کردید. اما معشوق چی؟ وقتی شما خودتون رو به او تسلیم می کنید، اون معشوق نازنین، در اونجا شما نیستید که بر او تفوق و احاطه حاصل می کنید، در واقع او شما رو در آغوش می گیره. چون زراز و ناز او گوید زبان، یا جمیل ستر خاند آسمان. میگه وقتی که صحبت از ناز خداوند میشه، از ظهور عشق او میشه، او وقت دیگه اسراری فاش میشود که آسمان به زبان در میاد. میگه خدایا بپوشان. چون زراز و ناز او گوید زبان، یا جمیل ستر خاند آسمان. ستر چه؟ در پشم و پنبه آذر است، تو همی پوشیش او رسواتر است. چون بکوشم تا سرش پنهان کنم، سر برآورد چون علم که نک منم. رقم انفم گیردم او هر دو گوش، که مدمق چونش می پوشی بپوش. من چو با سودایانش محرمم، روز و شب اندر قفس در می دمم. خب همه اینها رو مولوی آزموده بود تا به پیامبری رسید. اون صفتی که گفتم، اون صفتی بود که هیچ جا پیدا نمی‌شد، نه در فیلسوف، نه در متکلم، نه در فقیه. در ابراهیم پیدا می‌شد، در موسی پیدا می‌شد. همه را بیازمودم، ز تو خوشترم نیامد. چو فرو شدم به دریا، چو تو گوهرم نیامد. سر خنب ها گشودم، همه را بیازمودم، چو شراب سرکش تو به لب و سرم نیامد. نه عجب که در رخ من گل و یاسمن بخندد، که سمن بری لطیفی چو تو در برم نیامد. این اون گم شده ای بود که او یافت. و اگر شمس یا قمر یا هر کی برای مولوی این همه جلوه و جاذبه داشت، برای اینکه یک بارقی از نبوت در او میدید، چیزی که از جنس خصال انبیا بود، چیزی که برتر از فقه و فلسفه و کلام و تصوف بود، چیزی که ناآشنا بود اما او در طلب آن بود، چیزی که بر اثر تقاضایی که داشت او رو خداوند در اختیار او نهاده بود، چیزی که عشق و شجاعت و شهادت و بصیرت و محبت رو و معرفت رو با هم جمع می کرد و این اون چیزی بود که او در طلبش بود. خب وقتی که این احوال رو پیدا کرد تازه فهمید که عالم نبوت چه عالمی است، تازه فهمید که خداوند با پیامبران چه می کرده است و اونها در مقام ولایت با خدا چه می گفتند و از خود چه مایهی می گذاشتند. این چنین بود که این شخصیت ماندگار شد. یکی از چیزهایی که به گمان من مولوی خیلی خوب فهمیده بود این بود که سخنان پیامبران نفوذی داره، عمقی داره که تمام نشدنیه، در حالی که عالمان دیگر رو کتابشون یه بار دو بار شما میخونید مثل این که تموم شد دیگه، ته کشیده دیگه، فهمیدید تمام شد. ولی شما کتاب مقدس رو، واقعا انجیل رو، قرآن رو، این کتابهایی که قرنهاست توسط آدمیان خونده میشه، اینا به ته نمیرسند. هر قومی، هر نسلی از اینها استفاده میکنه، مثل یه چاهی، مثل یه دریای، هرچی برمیداری تمام نمیشه. حقیقتا این طوریست. یعنی اون چیزهایی رو که ما تو مکتبها تعلیم میابیم و درس میگیریم اینا یک حد محدودی هن، یک ظرف کوچکی هن و وقتی تحویل دیگران بدیم خودمونم خالی میشیم، دیگرانم دیگه دست خالی ما رو میبینن و میفهمن. اما وقتی که سخن از یک مخزن دیگری برمیخیزد، همون مخازنی که به انبیا علم می آموختن، اونگاه تمام نشدنی هن. مولوی معلمان رو هم آزموده بود، معلمانی که وقتی حرفشون رو می زدن دیگه تمام می شد. به قول خود مولوی میگه که تا کنی بر غیر راهب رسنی، خیش را بدخوب و خالی می کنی. متصل چون شد دلت با اون عدن، هین بگو مهراس از خالی شدن. اگه وصله به دریا باشی دیگه هیچ وقت تمام نمیشه. و بعد یک تفسیر مهمی از کلمه قل میکنه در قرآن، میگه امر قل زین آمدش که راستین، کم نخواهد شد بگو دریاستین. این که خدا به پیغمبر میگفت بگو بگو، یعنی نترس، تموم نمی کنی، حرفت هیچ وقت تموم نمیشه، تو به دریا وصلی، همینطور میاد. این از کجا میومد؟ این حقیقتا مطلبی است. این خب هم مولوی به ما گفته است، هم حافظ به ما گفته، بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقالش. مرا تا عشق تعلیم سخن کرد، کلامم نکته هر محفلی بود. اینا شعر حافظ است. یه معلمی داشتن اینا به نام معلم عشق، مولوی هم اون معلم رو پیدا کرد دیگه، یعنی تا قبل از اون معلماش دیگران بودن. وقتی که شمس به او رسید او رو رسمن معنا کرد، گفت دیگه حق نداری کتاب بخونی به هیچ وجه. خواندن و پیش معلم رفتن و فکر کردن و حتی چله نشستن، چله نشستن که روش صوفیان بود، گفت ممنوع ممنوع، اینها رو همه رو باید کنار بگذاری، فقط به یه چیز باید بپردازی و اون که خودتو باید خالی بکنی. تا حالا میکوشید خودتو پر کنی، از حالا به بعد باید بکوشی خودت رو خالی بکنی. تمام مطلب این بود. میگفت اونقدر سنگین شدی که بعد رژیم لاغری بگیری و این چربی ها، این قند ها، این کلسترول ها، این سم ها، این زهرا، اینا که توی بدن و روح خودت ریختی، همه اینا رو باید تخلیه کنی، تصفیه کنی. فکر نکن با بیشتر خوردن بهتر میشی، یعنی بیشتر کتاب خوندن، با نخوندن عالم تر میشی. در واقع روش دیگری رو به او یاد داد و این همون چیزیست که خب مولوی باز در مثنوی میگه دفتر صوفی سواد و حرف نیست، جز دل اسپید همچون برف نیست. دفتر صوفی این کتابا نیست، یه دل سفیده، یه دل پاک. زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست آثار قدم. جز دل اسپید همچون برف نیست، یه دل پاک لازمه، همون که قرآن گفت قلب سلیم. بعد این دل پاک روش خواهند نوشت، حقایق در او خواهد تابید. نه از اون جنس حقایقی که آدمی وقتی پیدا کرد وقت بر دیگران فخر میفروشه، نه از اون جنس حقایقی که وقتی پیدا کرد شک و گمانش بیشتر میشه، نه از اون حقایقی که شما رو سنگین تر میکنه، نمیذاره بپرین، نه سبکتر میکنه شما رو، تهیتر میکنه، پاکتر میکنه، متواضعتر میکنه، یقین بیشتر به شما میده به جای شک و زن. مولوی خب علما رو میدید که اینا همش یه چوب برداشتن. با یه معلم داشتیم، معلم فقه ما، میگو بذارید من بر شما بگم فقه یعنی چی. میگفت فقه ها یه چوب برداشتن تو مجهولات هم تو دارن هم میزنن. بیشتر دانشمندان کارشون همینه، چوب برداشتن مجهولات و مزنونات و مشکوکات و همینا رو هم میزنن. امروز یکی از اینا مد میشه، فردا چیز دیگه مد میشه. یقین اصلا این احوال رو نداره. یک سکینه ای، یک آرامشی به شما میده. در شعرهای مولوی اینها رو شما میبینید که از گمان و از یقین بالاترم و از ملامت بر نمیگردد سرم. حتی از یقین هم بالاتر میره. پا نه هم گستاخ چون خانه روم، رو نگردانم نه دزدانه روم. که شما از روی نحوه حرکت شخص میتونید بفهمید آدرس رو داره یا نداره. اگه هی میبینی این طرف میره، این اون طرف میره، از این میپرسه، از اون میپرسه، زنگ یه خونه رو میزنه، زنگ یه خونه، معلومه بلد نیست، ولی میگه من خونم رو بلدم، هزار دفعه رفتم. پا نه هم گستاخ با جسارت تمام، بدون اینکه روم رو این سو و اون سو بکنم، از کسی سوال بکنم، به تردید بیفتم. پا نه هم گستاخ چون خانه روم، پا نلرزانم نه دزدانه روم. از گمان و از یقین بالاترم و از ملامت بر نمی گردد سرم. من نلافم ور بلافم همچو آب نیست در آتش کشیم استراب. من لاف نمی زنم، ولی اگرم بخوام لاف بزنم دروغ نیست، من اون آبی هستم که آتش رو می کشم. این حقیقت است، این واقعیت وجود من است. من نلافم ور بلافم همچو آب نیست در آتش کشیم استراب. چون بدزدم چون حفیظ مخزن اوست، چون نباشم سخت رو پشت من اوست. هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نه بیم او را نه شرم. هر پیمبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان دوش. یعنی چی؟ سخت رو. ببینید یه چیزی رو مولوی، من گفتم این رو گاهی، یه کلمه رو پیدا کرده و به کار برده به نام سخت رو، که یک چیزیست بین پر رو و کم رو. آدم پر رو خوب نیست، آدم کم رو هم خوب نیست، اما سخت رو خوبه. سخت رو یعنی آدم مصمم، آدم مقاوم، آدم پیگیر. میگه پیامبران سخت رو بودن، تا دوتا دشمن می آمدن در مقابلشون که وانه می دادن، عقب نشینی نمی کردن. هر پیامبر سخت رو بود در جهان، یک سواره کوفت بر جیش شهان. گوسپندان گر برونند از حساب، زنبوهیشان کی بترسد اون قصاب. ببینید برخلاف اون چه که افرادی فکر کردن و من دیدم نوشتن که عرفان یعنی کنارگیری، یعنی کوتاه اومدن، حتی یعنی ذلت پسندی، دیوان شمس و مثنوی مطلقا اینطوری نیست. یک کتاب حماسیه. حماسه میدونید یعنی چی؟ یعنی به دنبال ظفر بودن و به دنبال لذت ظفر بودن. کتاب رزمی، نه کتاب بزمی. یعنی فکر نکنید که همش بحث از عشق و محبت به معنای متعارف است که دو نفر کنار هم بشینن و گل بگن و گل بشنون و احیانا شرابی بخورند و نقلی و شیرینی و وقت رو به غفلت بگذرانند. اصلا این نیست، معناش این نیست. ببینید مولوی همه از اسماعیل حرف میزنه، از ابراهیم میگه، از سخت رویی پیامبران میگه، از یقین میگه، از بالاتر بودن از گمان صحبت میکنه، از جسارت و از بصیرت و از مرگ طلبی و شهادت طلبی. اینا همش از جنس حماسه. اصلا دیوان شمس که دیوانه کننده است. اصلا اوزانی که مولانا استفاده کرده اوزان حماسی، یعنی باید شما با پای کوبی بخونید. وقتی میخونید نمیتونید بشینید لم بدید پاتون دراز بکنید. خدا حفظ کنه دکتر شفیعی کدکنی رو، نوشته بودن ایشون در یکی از مقالاتشون که اوزان اشعار سعدی و حافظ که اشعار بزمی هم خوانده میشن اوزان نوازشگرند. یعنی شما وقتی که میخونید مثل این که یک کسی یه لالایی برای شما میگه، در کنار جوی نشستید، نسیم خوشی میوزد و موسیقی ملایمی نواخته میشود و همه اینها به رخوت شما کمک میکند و یه مدتی شما را از این عالم پر رنج بیرون میبرد. ولی دیوان شمس اصلا اینطوری نیست. من شما را دعوت میکنم این رو بخوانید، این دیوان رو هر جاشو که دوست دارید باز کنید و بخوانید. مولوی همیشه با یک روح برآشفته‌ای و پر از حرکت و تکاپو شعر میگه، به طوری که همیشه هم همراه با او که آهنگ می نواختند و این شور رو در مجلس افزونتر می کردن. و لذا مطلقاً اوزانی که مولوی به کار میبره بسیار متفاوت است با اوزانی که حافظ به کار برده، با اوزانی که سعدی به کار برده. اونا خیلی اوزانی هستن نرم و بزمی، در حالی که شعرهای مولوی به کار گویی رزم میاد، از جنس حماسه است. همه عشقم همه شورم، اینطوری صحبت میکنه و شما وقتی که او رو میخونید نمیتونید بیخیال بنشینید و مثل اینکه یه دیوان شعر ساده رو میخونه. علت اون هیجانی بود که بر روح این مرد حاکم بود و این رو در کلام میریخت و فقط هم هیجان مصنوعی نبود، حقیقتا آماده قربانی کردن و قربان کردن خیش بود و همیشه هم آماده پریدن بود، دنبال این بود یه چیزی او رو به پرواز دراره. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک می رویم عزم تماشا کراست. اصلا همش مثل این که هواپیمای روشن میخواست پا بذاره و بره. دیدیم این جهان را تا اون جهان رویم، خیزید عاشقان به سوی آسمان رویم. بلنشید بریم یه دنیای دیگه رو کشف کنیم، یه افق دیگری رو نظاره کنیم، یک وادی دیگری رو پا بگذاریم. اینجا بس دیگه، دیدیم دیگه، آزمودیم، مگه چی داره؟ مگه چه داره؟ همین هر روز شب شدن، شب روز شدن. یه جهان دیگری رو باید آزمود. البته اون جهان دیگر جای دیگه نیست، هم تو خود آدمی است. یعنی شما خودت یه چیز دیگه بشی، یک جهان دیگری رو کشف کردی، بلکه یک جهان دیگری رو ساختی. منظور این نبود که بریم به آسمان، بریم به کره ماه و مریخ، اونجا چه خبره؟ خبری نیست. نه، همه اینها رو در خودمون بعد وجود بره. اما ناراضی بود از این وضعیت. یک کسی که گویی اسم می‌کرد در یک قفس تنگی قرار داره و این قفس جای او نیست، در خور او نیست، مقام او نیست و حتما باید این قفس رو، هنوز قفس نشکسته، خودش بشکنه. یه روز این قفس خواهد شکست به هر حال. اما اگر امروز شما بتونی این قفس رو بشکنی و وسعت فراختری برای خودت فراهم بیاری، اونجاست که شکوفایی خودت رو به حد کمال رسوندی. یه چنین آدمی که این عالم رو برای خودش تنگ میدید، واقعا این نکته است که در ابیات مولانا هم فوق العاده تجلی دارد که چون می رود او در تنگ است بر او هر هفت فلک، چون می رود او در پیراهنم. میگه من پیراهنی دارم که هفت فلک اگر این رو بپوشن تازه به هفت فلک هم میخوره. یعنی من اینقدر بزرگم که تو این عالم جا نمیشم، هفت فلک میتونن پیراهن منو بپوشن بازم به اندازشون باشه. یک چنین فراخی و فربهی در وجود خودش میدید. این کلمه فربهی که به کار بردم، که بعضی هم به من میگن زیاد به کار میری، ما اینم از مولانا یاد گرفتیم. ببین باز من حالا خودم فربه نیستم، نه جسمن نه روحن، اما مولانا جسمن که فربه نبود، خیلی هم ضعیف بود. در احوالش نوشتن که خوراک خیلی کم میخورد، مرد لاغری بود، زرد رو بود. در پاره از ابیاتش هم این آشکار هست، اونجایی که میگوید که سر سودای تو دارم رخ فرسوده زردم سر غم صفرای تو دارد، این رخ فرسوده زرد منظور اینه، زرد بود، لاغر بود، اما جسمن خب این چنه، اما روحن بسیار فربه بود و این فربهی رو هم از عشق گرفته بود. خودش میگوید که هم عشق لاغرش کرده، سخت نازک گشت جانم از لطافت های عشق، جان نخواهم، دل نخواهم، آن من کو آن من. میگه این عشق انقدر منو تراشیده و لطیف کرده، نازک کرده جان من رو. این اون تراشیست که یعنی اون چرکا رو، پلشتی ها رو، آلودگی ها رو، پلیدی ها رو، زنگار ها رو، این وزنه های سنگینی که به روح من آویزان بود و من رو سنگین کرده بود و اجازه حرکت به من، همه اینا رو گرفته از من. سخت نازک گشت جانم از لطافت هایش. این یک توصیف. اما در جای دیگه میگه خیلی هم اتباقا فربه هم، فربه هم که توی تمام عالم جا نمیگیرم. قصه اون نصوح توبه کن رو وقتی که میگوید مولانا، در پایانش در واقع احوال خودش رو میگه. عرض کردم براشون نصوح کسی بود که افسانه است که در احوالش نوشتن یه مرد زن صورتی بود، ظاهر زنانه داشت اما مرد بود و این در حمام زنانه کار میکرد. بارها هم توبه کرده بود ولی بازم برمیگشت سر کار خودش. خودش هم ناراضی بود تا یه وقتی دختر پادشاه به حمام آورد و گفتن این نصوح حمام این دلاک خوبیست، تو بیا و شاهزاده خانم رو بشو. و اینم شد تو یک مرتبه در این میان خبر آمد و افتاد در دهان همگان در حمام که انگشتری شاهزاده خانم گم شده و همه رو ما باید بگردیم که بالاخره پیدا. اینجا دیگه جناب نصوح مرگ رو پیش چشم خودش میدید که اگر بگردن و فاش بشود که او مرده، خب با شکنجه او رو خواهند کشت. رفت و در گوشه از حمام و مشغول توبه شد و در حینی که داشت تضرع میکرد و توبه میکرد انگشتری پیدا شد. قصه اینه. حالا این ظواهر امر چندان مهم نیست. اون توبه‌ای که نصوح اونجا با خداوند میکرد و اون آثار آمرزش رو، اون سبکی و اون فربهی که در جان خودش اونجا میدید که عین همون تجربه است که خود مولانا داشته است، اون رو شما باید بخونید. در دفتر پنجم مثنوی میگوید که من همی دانم و اون ستار من، جرم ها و زشتی کردار من، جرم های کرده ناکرده گرفت، طاعت ناورده آورده گرفت. اول ابلیسی مرا استاد بود، بعد از آن ابلیس پیشم باد بود. آه کردم چون رسن شد آه من، گشت آویزان رسن در چاه من. آن رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. در بن چاهی همی بودم نگون، در همه عالم نمی گنجم کنون. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، بنده خود را ز غم کردی جدا. من این ابیات رو وقتی می خوانم خود مولوی رو می بینم، همیشه از زبان دیگران سخن میگه ولی سخن خودشه، سخن حقیقیه و صمیمی، عمق سویدای دل اوست. وقتی که میگه که آه کردم چون رسن شد آه من، حس کنید این کسی که خودش رو در یک چاه میبینه، گشت آویزان این رسن، این تناب رحمت در چاه من. اون رسن بگرفتم و بیرون شدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. در بن چاهی همی بودم نگون، در همه عالم نمی گنجم کنون. آفرین ها بر تو بادا ای خدا، بنده خود را ز غم کردی جدا. این دو صفت متضادی که از عشق گرفته بود، یکی اینکه او رو نازک کرده بود و دیگری او رو فربه کرده بود، با این دو صفت میزیست، با این دو بال میپرید و همراه با اون هم معرفتی رو یقینی آورده بود که این یقین هم او رو با دیگران تفاوت عمده بخشیده بود. این اوصاف پیامبرانه که برای شما عرض کردم، اینا چیزی بود که دل این مرد رو برده بود، دل این مرد رو برده بود. و همونطور که قرآن یک کتاب بزمی نیست، یک کتاب رزمی است، یک کتاب حماسی است، یک کتابی است که از جهاد صحبت میکنه، از قربانی صحبت میکنه و از حماسه و از شهادت صحبت میکنه، شما باور کنید که مثنوی و خصوصا دیوان شمس یک چنین دیوانی است و در شما یک چنین جوشی رو برمی انگیزه و در درون شما یک تحولی رو پدیدار می آورد که دیگه دلتون میخواد از قفس خودتون بگریزید. مهمترین خاصیت این کتاب این است، این که میگوید که وقتی که شما مثنوی رو میخونید یا کنار یک ولی خدا میشینید، شما گرم میشید، قیامت در وجود شما پیدا میشه، معنای غیر از این نداره. اگر کتابی با شما این کار رو نکرد، شما بدونید وقتتون رو حروم کردید. اما وقتی که یه بیت یک کسی، یک بیت از یک دیوانی در شما آتش زد، اون موقع شما باید بدانید که با یک منبعی، مخزنی از آتش روبرو هستید که میتواند جان شما رو بسوزاند. به همین سبب هم من به کسانی که میخواهند بدانند که مولانا در این روزگار با ما چه میتواند بکند، به ما هیچ معلومات تازه یاد نمیده مولوی. من این رو به شما میگم، نه اینکه یاد نمیده، البته که میده، اینقدر نکته های بلند و حکیمانه در این کتاب، اینقدر داستان های لطیف و شیرین و پرمغز و پرمعنا در این کتاب هست که تمامی نداره. یه بار یه آقای چند تا روحانی آمده بودن پیش من، میگفتن آقا ما چیکار کنیم که در مقام خطابه موفق بشیم و بتوانیم مستمعانمون رو سیراب کنیم. من از اینا پرسیدم، گفتم که شما مثنوی رو از ابتدا تا انتها خوندین؟ گفتن نه. گفتم شما نهج البلاغه رو از ابتدا تا انتها خوندین؟ گفتن نه. گفتم شما کتاب تحف العقول رو یه جلد در احادیث خوندین؟ گفتن نه. گفتم والا راش همینه، راه دیگه نداره. شما یه بار اگه این مثنوی رو از سر تا ته بخونید، اصلا جن و انس پای صحبت شما بشینن سیر نمیشن. برای اینکه این مولانا جن و انس رو سیراب کرده 7 قرن. گفتم اصلا فن شما، کار شما همینه، شما اگه این چیزا رو نمیخونید و بلد نیستید، میخواید چی کار بکنید؟ چی یاد شاگرداتون میخواید؟ اینا معلمین معارف توی دانشگاه ها بودن. گفتم شماها باید اینا رو بخونید، خب اینا مخزن معرفته، منبع معرفته. حالا من به شما اینو عرض میکنم، بله خیلی چیزا یاد آدم میده مولوی، ولی اون چیزی که او یاد میده و دیگران یاد نمیدن همین علم توهی شدن است، علم پاکیزه شدن است، علم از خود ملول شدن است و در پی یک خود بهتر و پاکتر و پاکیزه تر گشتن است، علم شکستن قفس است، علم شناگری است، همون شناگری که مولوی قصتش رو گفته است و همه شما میدانید که اون یکی کشتی به نحوی در نشست، نحوی به کشتی در نشست، مرد نحودان گرامردانی بود، نحو اصرف و نحو عربی بلد بود، سوار کشتی شد و از همونجا آغاز فخر فروشی که به کشتیبان گفت شما نه بلدی؟ شما زبان عربی بلدی؟ گفت نه والله من سوادی ندارم. گفت نصف عمرت برفناست. خب اونم هیچی نگفت، باد کشتی را به گردابی فکند. حالا اینجا نوبت جواب جناب کشتیبان بود. گفت کشتیبان بدان نحوی بلند، هیچ دانی آشنا کردن؟ گفت شنا بلدی؟ هیچ دانی آشنا کردن؟ بگو. گفت نی، از من تو سباهی مجو. گفت کل عمرت نحوی فناست، زن که کشتی غرق این گرداب هاست. گفت خب بعد همه عمرت دیگه بر فناست، محو می باید نه نحو اینجا بدان، گر تو محوی بی خطر در آبران، ما حدیث نحو از آن در دوختیم، تا شما را نحو محو آموختیم. میگه ما درس محو شدن داریم به شما میدیم، نه درس غرور که خودتون رو متورم بکنید و به دیگران بفروشید. اونی که درس قفس شکستن، اونی که درس شنا کردن به شما یاد میده، اینا چیزاییست که شما جای دیگه پیدا نمیکنید، شما رو سبکتر میکنه به جای اینکه شما رو سنگینتر بکنه. البته از همه چیزی سوء استفاده میشه کرد. به قول مولوی خودش میگه که گرچه مقصود از کتابان فن بود، گرتوش بالش کنی هم میشود. کتابو برای خوندن نوشتار ممکنه شما زیر سرت بذاری بخوابی. خب این سوء استفاده است. کتاب مثنوی هم میشه زیر سر گذاشت، میشه اصلا شعراشو یاد گرفت و برای دیگران خوند و بل و بل کرد و به هر حال برای خود مقام موقعیتی حاصل کرد و تحسینی از دیگران گرفت. اینا همه سوء استفاده اون کتابه. اون کتاب برای سبکتر شدن آدمی است، برای قفس شکستن است، برای یاد گرفتن شناس، برای نحو محو است، یعنی علم نیستی، علم فنا، برای اینهاست. بقیهش دیگه همه زوائد است، همه فروع است، همه مقدمات است. خود مولوی در مثنوی در دفتر ششم میگوید که چون شدی عطشان بحر معنوی، فرجه کن در جزیره مثنوی، فرجه کن چندان که در هر نفس، مثنوی را معنوی دانی. و بس میگوید که نزد بزازان قضا اتکن بود، بحر گز باشد اگر آهن بود. مثنوی ما دکان وحدت است، غیر وحدت هرچه بینی آن بت است. یه وقتی که مغازه بزازی میری میبینی که یه متر آهنی هم اونجاست، میگه اونو برای فروش نذاشته، اون برای اینه که پارچه ها رو، ولی جنس اصلیش پارچه است. میگه وارد مغازه منم که میشی از این مترهای آهنی میبینه، اونا جنس ما نیست، اونا برای فروش نیست، جنس ما وحدت است. من اینجا مغازه وحدت فروشی باز کردم. و این وحدت میتونید یعنی چی؟ یعنی همین که شما از این پراکندگی نجات پیدا کنید، خودتون رو جمع کنید، جمع کن خود را، جماعت رحمت است، و تفردل به صد جا نسپارید، زیر بار منت هزار کس نروید، از طریقی که بریزید، ببخشید، بدهید، از خودتون جدا کنید. این درسی است که مولوی به ما میده. بذارید در پایان سخنم رو با اون آیه قرآن تمام کنم که فرمود لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. شاید این سرلوحه زندگی مولانا بود که به بر، به پاکی و به نیکی نمیرسید مگر اون چرا که دوست دارید ببخشید، اون چیزی که به جانتون چسبیده اون رو بکنید و بدهید. چیزایی رو گاهی آدم ممکنه ببخشه و انفاق بکنه که زیادیه، نمیخواد، ولی نه، اون انفاقی تأثیر داره در روان آدمی و در کمال آدمی که آدمی حقیقتا اون رو به رنج از خودش جدا کنه، بکنه و بیرون بگذاره. مولوی همین کارو کرد. هر کسی یه چیزی برای انفاق کردن داره، اون رو در خودتون پیدا کنید. سخنم رو به پایان میبرم. برای همه شما آرزوی کمال، آرزوی سبک شدن، آرزوی بصیرت، آرزوی شجاعت دارم و امیدوارم که در این دنیا و اون دنیا با اولیاء خداوند مأنوس و محشور باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.